بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره حکم دم مشکوک بحث می کردیم و آنچه در متن آمده بود بیان کردیم و توضیح دادیم و منابع فقهی آن را بر اساس آنچه در مستمسک العروه و تنقیح العروه بود شرح دادیم. اما بر مسلک تحقیق مسئله از آنجا که مبنا فرق می کند شکل و شمای دیگری به خودش می گیرد. تحقیق نهایی را در این بحث در سه فراز خلاصه می کنیم. فراز اول مبانی، فراز دوم مؤیدات، فراز سوم تطبیقات. اما مبانی فقهی در ضمن بحث های قبلی اشاره به عمل آمده است که مبنا در باره نجاست دم حیوان عموم لفظی است. گفتیم که از نصوص مختلف در ابواب مختلف حتی از ظاهر کتاب و به ویژه از موثقه عمار عموم لفظی نسبت به نجاست دم حیوان استفاده می شود. آنجایی که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرماید کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. این بیان امام از آنجا که خطابی است برای بیان احکام، مولا در مقام بیان هست و ذکر کلمه دم هم نیاز به تفصیل دارد چه دمی. ترک استفسار مقام بیان دم مطلق آمده بر اساس ظهورات لفظیه اطلاق به طور وضوح استفاده می شود. الا ان ترى في منقاره دما الا یعنی اجتناب، یعنی حکم به نجاست که وقتی که دم دیده شود، دم به معنای مطلق دم، اطلاق روشن از این تعبیر به دست میاد. این مقدار فهم قاصر، اما میبینیم فهم فقهای کبار هم از همین تعبیر عموم و اطلاق است. از باب مثال سید طباطبایی بزرگ بحر العلوم اول در کتاب منظومه فقهی، کتاب فقه را مثل رساله عملیه در نظم آورده، منظومه است، حقیق اون رو دارم، چون ایشون هم رجال را مخصوصا اصحاب اجماع را در نظم آورده و فقه را کلن در نظم آورده و میگن اصلا بروجردی هست، منطقه الان که دیگه به عنوان نجفی به سر رسیده. اون پسر یا نوش از همون اعقاب، اینا چند تا هستن، اول اون سید مهدی بحر العلومه که صاحب جواهر در مجلدات جواهر که بحث از عبادات هست، از بحر العلوم مطالب و آراء زیادی نقل بکند، بنا تعبیرش هم اینه تقریبا سید الاستاد بل استاد الکل، سید بحر العلوم علامه اصلا به همین. و در منظومه خودش آورده است که اصل در دم حیوان نجاست است به عنوان اصالت العموم، و همینطور شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت تحت عنوان بحث از دم مسفوح در احکام نجاسات میگوید موسخه عمار و نبوی معروف و روایات مختلف در ابواب مختلف مجموعاً زهرم ما ذکرنا ان الاصل فی دماء الحیوانات النجاسه، اصالت و نجاسه در دماء حیوانات. این دو تا بزرگ نبوی معروف یغسل الثوب نگفتم دلیل داشت، سند آمیه در منابع آل‌بیت به ثبت نرسیده لذا نگفتیم، ذکر شده است، مدرکش مدرک آمیست. یغسل الثوب من المنی و دم و البول، این متن نبویست تقریبا. و همینطور سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 5 می فرماید اطلاق عموم از موسقه عمار از آن عبارت که می فرماید الا ان ترا فی منقاره دمن به وضوح استفاده می شود. این مبنای ما در مسئله، مبنای تحقیق. اما اشکالی را که سید الحکیم فرمودند در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 356 و 357 که فرمودند این موثقه اولا جهتش جهت بیان حکم نجاست دم نیست، بلکه جهتش بیان حکم ظاهری در مورد شک است. و بعدم فرمود که در موثقه ذیلی وجود دارد که با صدر آن در تعارض است. جواب جهت دار بودن را اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، در بحث‌های قبلی گفتیم به یک نکته کلیدی اشاره کنید. اونجایی که میگیم روایت جهت دارد، باید جهتش کاملا روشن بین ظهور و تسلیم، از ظهور تقریبا بالا و نرسیده به تسلیم. در اینجا جهت به این وضوح نیست. بعد گفتیم که روایت جهت ندارد و شرحش رو دادیم، تکرار نکنیم، کل بحث نباید تکرار بشه. اما درباره تعارض، تعارض صدر و ذیل گفته شد که سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در تنقیح العروة جلد 3 صفحه 20 و جزاک الله نمرتم 20 آجابا با این 20تون نمرتم هم 20 خیلی ما دوست داریم عزیزان اینطوری با بحث باشن، یعنی همراه بحث. در صفحه 20 و 21 فرمودند که این تعارض به اجمال کشیده نمی شود. چرا؟ چون باید صدر رو مقدم بداریم بر اساس اون اصل اصولی که گفتم. این توجیه توجیه درستی است، وجه وجیهی است، از متانت و استحکام فوق العاده برخوردار است. اما ما در این رابطه تحقیقی داریم که مقتضای تحقیق آن است که راحل سید الاستاد بعد از قبولی تعارض است. ما میگیم تحقیق این است که تعارض بین صدر و ذیل اصلا به وجود نمیاد، تعارضی نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا آنجایی که تعارض کلید میخورد کجاست؟ در ذیل. کدوم تعبیر؟ ان لم و ان و ان لم یعلم ان فی منقارها قدرا توضع منه و اشرب. از اینجا تعارض به وجود میاد. منشأ تعارض اینه که اینطور معنا شده است، ان لم یعلم یعنی دم باشد ولی نداند که این دم نجسه، پس اجتناب نکند، وضوع بگیرد. مقتضای سر چه بود؟ دم. اگر بود هرچند احتمال طهارت همی دادید اجتناب میکردید. تعارض از این جمله به وجود میاد. معلوم شد؟ خب تحقیق این است که این تعبیر متعلق یا مطلوب در این از این تعبیر نجاست و عدم نجاست نیست. منظور به عبارت واضح، منظور از لم یعلم، منظور از لم یعلم عدم علم به نجاست نیست، بلکه عدم علم به وجود نجاست. لئن لم یعلم وجود نجاست را، وجود نجس را، وجود خارجی شد. ان لم یعلم وجود خارجی نجس را، احسن تو به قرینه ابتدا ازل چه میگد؟ که میگد ان کان فی منقارها، اگر موجود بود در منقارش دم. زیلش میگد ان لم یعلم، یعنی اگر موجود نبود. لم یعلم وجود نجس، نه لم یعلم نجاست شیء را. لم یعلم وجود نجس منقار، آه لم یکن موجودا، به قرینه ای که در ابتدا هم ان کان، کان وجد دیگه ثبت. و این لم یعلم ابتدا چه بود؟ ابتدا این بود ان کان فی منقارها خزر، لم یتوضا منه ولم یشرب. و این لم یعلم ان فی منقارها خزرا توضا منه و شرب. این ظاهره، ظاهر عبارت اینه. منظور از لم یعلم عدم علم به نجاست شیء موجود نیست، بلکه لم یعلم عدم علم به وجود قذارت. متناسبم اینه دیگه، اگه قذارت بود اجتناب کنید، اگه قذارت نبود جایی برای اجتناب نیست. بنابراین اصلا تعارضی به وجود نمیاد، تعارض صورت نمیگیرد. لم یعلم عدم علم به نجاست شیء موجود که نیست، عدم علم به وجود اون قذر است. معلوم شد؟
با فصاحت سازگار نیست.
با فصاحت
معمولا متکلم آنچه را که در سر گفته در ذهن توضیح میده و تخصیص میزنه، و در صدرش مسئله دمه در ذهن که قذر فرمودی این اعم از مسئله دمه، نمیاد تعمیم بده.
بله، در الان اینو شما اجازه بدید به وجه دومش نمیگم. اولا معنا لم یعلم ظاهرش همین بود که برای شما گفتم، اگر نجاست شیء موجود را در نظر بگیریم نیاز به معونه زائدی دارد. نجاست رو به تقدیر بگیریم، نه میگیم لم یعلم عدم علم به وجود قذر. قرینه هم ابتداش چیه؟ وجود قذر. وجود قذر نجاست میارد، عدم وجود قذر در منقار دجاجه عدم اجتناب، اجتناب نکنید، توضع. اصلا علم داشته باشید، علم اجمالی قبلا که آلودگی وجود دارد، شما که ندیدید اون رو دیگه حمله و طهارت کنید. مطلب روشن، اصلا تعارضی با سطر وجود ندارد. این اولا از این جمله اصل. و ثانیا دقت کنید، صدر و ذیل که با این توضیح جواب سوال آقای دکتر فهیمی هم داده میشه، صدر و ذیل دو تا موضوع و دو تا حکم است و دو تا متعلق. هر متعلقی محدوده خاص خودش رو دارد. در صدر متعلقی داریم، موضوع موضوعی داریم حکمی داریم. متعلق ما، اولا بگیم فرق بین متعلق و موضوع و حکم. در مثال لا تشرب الخمر، خمر متعلق، شرب موضوع، حرمت حکمه. اینی که گرفتیم در صدر متعلق چی چیه؟ طیور، متعلق طیور، موضوع دم، حکم نجاست و اجتناب. و در ذیل متعلق چی چیه؟ بگید. دجاجه است. موضوع قذره و حکم اجتناب یا نجاست. قذر حکمش اجتنابه. قذر لاره لم یعلم و اگر در بحثای حقوقی اضافه کنیم میشه، ولی قذر تنها حکمش نجاست. قذر موضوع، حکمش هم اجتنابه دیگه. بسیار خوب، ببینید صدر و ذیل موضوع و متعلق جداست، لذا در کافی فروع کافی و مسئله رو که بیان میکند مربوط به سعر طیور اصلا ذیل رو نیاورده. فروع کافی جلد یک صفحه 14 فقط صدر آمده. چرا؟ چون ذیل مطلبی جداست، موضوع جداییست. و اما در استبصار که گفتم براتون جلد یک صفحه 25 آمده، ذیل هم اضافه شده به صدر، معلوم شد؟ برابر این به این نکته توجه کنیم، نسبت به هر موضوعی حکم خاص اون موضوع بیان شده و موضوع متناسب به متعلق. به عبارت دیگر در صدر بیان مربوط است به حکم موضوعی متناسب با متعلق. در صدر بیان مربوط است، در صدر بیان مربوط است به حکم موضوعی متناسب با متعلق. به چه صورت؟ نجاست حکم دم، نجاست دم که متناسب است با متعلق، با تیر شکاری، باز شکاری. چیه متناسب؟ او با خون سر و کار دارد، حیوانات کوچک و شکار میکنند، بلاشا و جسم مرده حیوان سری میزند و بهره میگیرد. او که به اون وضعیت هست مناسبتش با خون است، لذا موضوع متناسب با متعلق، موضوع متناسب با متعلق سؤال شده است و حکم هم مخصوصا در محدوده همان موضوع متناسب با متعلق اعلام می شود. دم مطلقا بر اساس حکم ظاهری نجس است. معلوم شد؟ بسیار خوب. و اما ذیل باز هم بیان مربوط است. کامل کنید
موضوع
احسن
مورد سوال
ما احسن موضوع متناسب با متعلق. موضوع متناسب با دجاجه چیست؟ مرغ خانگی. دوروبر آبادی زندگی میکنند، قذارت ظاهری، اجلکم الله عذره انسان، مرغ خانگی ازش استفاده میکند. اگر به ظرف آبی نک بزند، منقار بگذارد، چه حکمی دارد؟ سؤال از واقعیت موجود است، در اساس تناسب حکم موضوع. می فرماید اگر قذر موجود باشد در منقار نجس، و اگر علم به وجود قذر نداشتید نجس نیست. این حکم با این موضوع و این متعلق محدودش خاص، این تهدید و این قلم رو به خاص، از کجا اینجور تهدید می شود؟ به وسیله قرینه تناسب حکم و موضوع. و همینطور قلم رو برای صدر محدود و مشخص می شود بر اساس قرینه تناسب حکم و موضوع. هر کدام محدوده دارد که به محدوده دیگری دخلی ندارد، محدوده ها جداست، اصلا تعارضی در کار نخواهد بود. مطلب کامل، شکر خدا. ظاهرا عزیزان هم ابهامی براش باقی نموند. بنابراین مسئله به نام اشکال در باره موثقه از جهت تعارض بین صدر و ذیل وجود ندارد. خب مؤیدم داریم، مؤیدشم
این
حدیث در دو جای دیگه برعکس این صدر و ذیل. یکی در کتاب مولای عفیف الفقیه باب المیاد و دور المجاسه، بله احسن احسن احسن. صدر و ذیل برعکس نیست، منتها ذکرش بر صدر و ذیل شد دلیل تا ایده درسته. چرا؟ چون دو تا متعلق، دو تا محدوده، دو تا قلم رو به مشخص بر اساس تناسب حکم و موضوع.
بر اساس کتاب وافی من شما کلشی نمیشتم.
درست درست، خیلی عالی، مرحبا به ناصر اینا که حتی ایشان میگد من اینو باید مراجعه کنم. اینو میفرماید که حتی این صدر و ذیل جای دیگر ذیل و صدر، البته اون خیلی کارو بالا پایین نمیبرد، منتها این خط کار درست میشد چون در تعارض فرق نمیکنه، اون یکی ذیل باشه این یکی صدر باشه، اونش خیلی مشکل ایجاد نمیکنه، منتها یه مؤیدی میشود. آها
مثلا خاص باشه ذیلش
آن بعد تعارض، اگر عکس هم باشه امکان تعارض هست، اگر عکس هم باشه امکان تعارض هست، و اون مؤید میشه برای اینکه دو تا محدوده جداست، دو تا محدوده خاصی است، قلمروها مشخص است، بر اساس تناسب حکم و موضوع دو قلمرو به جدا از هم هیچ تعارض درگیری وجود دارد. بعد اگه مهم نباشد که بله بفرمایید، وقت زیاد
کم، احتمال نمیدید که طیور خصوصیتی داشته است که امام علیه السلام خواسته بود که تمام طیور یه خصوصیتی داشت، خصوصیت اونها ابتلاع کسیره اونها به دماء نجس است، اون خود در باره طیور آمده باشد.
بله. شما عنایت بله فهمیدم فرمایش شما درست همونی که من عرض کردم نوشته اید، اما هنوز در ذهنتون تجزیه و تحلیل نفرموده اید و الا سوال نمی کردید. همون مناسبت حکم و موضوع همینه، معنای مناسبت همینه. طیور گفتم باز شکاری است، باز شکاری با خون سر و کار دارد، اونجا سؤال هم از واقعیت موجود است، واقعیت موجود باز اهل شکار حیوانات کوچیکو میدرد و شکار میکنند، منقارش خون آلود میشود. طبق واقعیت عینی امام میفرماید اگر خون در منقارش باشد نجسه. ما اون مطلق و دم را از همون بیان امام استفاده کردن. هر
خصوصیت داره اتخاذ اطلاق
نمی کنیم. خصوصیت مورد به اطلاق ضربه نمی زنه، مورده اطلاق از طرافی منقارهی دمن هست نه از طیور. خیلی عالی. حفظت شیئا و غاب عنک شیئا یسیر جدا لا بأس به. بسیار خوب. این مطلبی که گفتی تعارض که در کار نبود، دلیل و منبع ما شسترفته بدون مشکل پالایش شده از کار درآمد، موثقه عمار دال بر عموم نجاست دم حیوان هست و فهم فقها هم از سید بحر العلوم تا شیخ انصاری و تا سید الاستاد همین هست. این نبوی مؤید و روایات مختلف هم مؤیدات. این مطلب تمام درباره موثقه. اما در ادامه مبانی به این نکته هم اشاره کنیم که سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 344 می فرماید عمومیت نجاست دم از نصوص استفاده نمی شود، اما ارتکاز متشرعه عموم را برای نجاست دم تأیید و اعلام میکند. دلیل بر عمومیت نجاست دم ارتکاز متشرع است. ما که مراجعه کنیم هر خونی را ببیند متشرع ازش اجتناب میکند، ارتکازن لازم الاجتناب میداند به عنوان خون. حرف درستی است و بسیار دقیق. همینطور سید الاستاد در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 2 می‌فرماید نجاست دم حیوان به شکل عموم و اطلاق یک ارتکازی است بین مسلمان ها. هر کسی که مسلمان است خونی را که ببیند بما هو خون لازم الاجتناب می‌داند. بنابراین در نتیجه ارتکاز مسلمین یا ارتکاز متشرعه اصالت و نجاسه برای دم حیوان ثابت می شود. اشکال ذهنی شما را می خوانم. ما اشکال میکردیم، میگفتیم سیره که دلیل لبیست، الان هم میگیم نکته ظریفش رو دقت کنید. ما اینجا چه میخواهیم؟ ما میخواهیم یک اصالت و نجاست برا دم حیوان ثابت کنیم و دلیلی درباره آن اصل ارائه کنیم. ارتکاز متشرعه یا سیره متشرعه، فرق بین سیره و ارتکاز گفته بودم براتون، یادتونه؟ آره؟ آره؟ خیلی خوب. پس فرق بین ارتکاز و سیره گفته بودم که یادتون هست دیگه، تکرار نکنم.
هر تیجاری مومن نیست.
خیلی خیلی زرنگ، یعنی یک کمی از حد متعادل هم بیشتر زرنگ. به خاطر اعلام ایشان، ارتکاز عبارت است از این که متشرعه یک حکم را در اذهان خودشان به طور جا افتاده و ثبت شده داشته باشند، یک مطلب جا افتاده در اذهان است. مثلا مثالش اگر یادتون بود دیگه جایزه دارید. آقای حسین زاده مثال یادتون هست؟ اگر مثالشون یادتون هست جایزه دارید. گفته بودم مثالشون نقدم هست،
آب فرات
جایزه آب فرات
نوادن بخوره زهش کنم.
ما گفته بودیم نظر حضرت عباس. خیلی نزدیکید، یک قدمی. خب
شرط سلامت نبی سلام،
از حرف ایشون استفاده کردید، خیلی ندارد. گفتیم شرط ارتکازی در معامله بیع سلامت مبیع. سلامت مبیع را در معامله کسی اظهار نمی کنه، اظهار نیاز ندارد. چرا؟ اینو سید الاستاد می فرمایند شرط ارتکازی است، در ذهن عقلا جا افتاده است که باید مال سلامت داشته باشه، سالم باشه. اما سیره اخلا عبارت است از رفتارها، در اذهان جا افتاده نیست، ولی در عمل روش عملی عقلا مؤید یک مطلب و عمل است. مثلا بیع معاتاتی، داد و ستد بدون خوندن عقد، این شیوه رفتاری عقلاست. در هر سن ارتکاز متشرعه یا سیره متشرعه چه نقشی ایفا میکند؟ دلیل میشود برای اعتبار اصالت و نجاست در دماغ. این اصل میشود اصل شرعی، اما این اصل اطلاق ندارد، عیب ندارد، اطلاق ندارد. اما آفرین، احسن احسن، استحکام دارد. ما استحکامشو کار داریم. اصل اصالت و نجاست در دماغ دارای یک قوت و توانیست برگرفته از سیره متشرعه، دارای قوت و استحکام، دارای قوت و استحکام که بود احتمال خلاف احتمال میدیم دم متخلف باشد. دیگه نتیجه رو گرفتید، یک احتمال در برابر یک اصل دارای قوت و استحکام توان مقاومت رو ندارد. صدمه به یک اصل مستحکم وارد نمی کند.
سیره ازش کش
اون بماند. او بحث جدایی بود، بازم در ادامه فرق بین سیره و ارتکاز که شرحش اونجا گفتم، دوباره برگردم وقت تمام میشه. شما اجازه بدید، ما به این نتیجه رسیدیم که اصالت و نجاسه اعتبار دارد و استحکام دارد و قابل شکست و آسیب پذیر نیست، مگر اینکه دلیل محکمی بیاد که به طور قطعی اصل رو بشکند. مجرد احتمال خلاف آسیبی به اصل وارد نمی کند. این نکته دوم درباره مبانی. یک نکته تکمیلی هم درباره مبانی بگیم و تمام. نکته تکمیلی این است که سیره متشرعه درباره خود اجتناب کل شبهاتی که به اسر و حرج نخورد، مخصوصا شبهی که متشرعه ببیند احتمال یا ظن به وجود دم نجس هست. به عبارت دیگر در برابر دماء حیوانات، دم حیوان است، طهارتش ثابت نشده، اما دم حیوان شک میکنیم. دم حیوان از قبیل دماء طاهره هست یا دماء نجسه؟ در برابر دم حیوان متشرعه چه عکس العملی دارن؟ اجتناب. سیره متشرعه بر اجتناب است در برابر دم حیوان. ما هیچ چیزی رو کار نداشته باشیم، عموم تنزل اغماز کردیم، اصالت و نجاسه اغماز کردیم، اما سیره بر اجتناب، سیره متشرعه بر اجتناب از دم مشکوک یک امر مسلمی است. بنابراین این مواردی که گفته شد، شکوک مربوط به دم از موارد شبهه در نجاست دم، سیره متشرع اجتناب است. تا به اینجا مبانی رو شرح دادیم، اما مؤیدات و تطبیقات شرح این معنا و این بحث و نظر بگذار تا صبح دیگر. برای سلامتی آزاد سلامت کنم.